با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب غلاطیان، ادامه فصل 4. دوستان عزیز، در برنامه گذشته توضیح دادیم در مورد مثالی که پولس در آیات 1 الی 2 فصل 4 غلاطیان استفاده کرد. او نمونه یک کودک که در خانواده رومی متولد و بزرگ می شود را مطرح کرد و این کودک تا زمان رسیدن به سن بلوغ که موقع آن را پدر خانواده تعیین می کرد تحت سرپرستی غلامی که مسئول مراقبت از این کودک بود قرار داشت و وقتی به سن بلوغ می رسید پدر خانواده در مراسم و جشنی عمومی بالغ شدن و جایگاه تازه فرزند خود را اعلام کرده و جشن می گرفت. اکنون به نتیجه‌ای که پولس از مطرح کردن این مثال می گیرد توجه کنید. در غلاطیان فصل 4 آیه 3 می‌خوانیم: ما نیز پیش از آمدن مسیح مانند فرزندان صغیر غلام احکام و رسوم مذهبی بودیم، زیرا تصور می‌کردیم که آنها قادر به نجات ما می‌باشند. غلام احکام و رسوم مذهبی بودن به این معنی است که تصور می‌کردیم احکام شریعت می تواند ما را هدایت کرده و نجات دهند. منظور پولس در اینجا دوران کودکی قوم اسرائیل است، یعنی زمانی که آنان تحت احکام و دستورات دینی زندگی می کردند. غلاطیان فصل 4 آیه 4 می گوید: اما چون روزی که خدا تعیین کرده بود فرا رسید، او فرزندش را فرستاد تا به صورت یک یهودی از یک زن به دنیا بیاید. در زمانی که خدا تعیین کرد، خدای پدر خدای پسر را فرستاد که از یک زن و تحت احکام شریعت به دنیا آمد. مریم زنی یهودی بود. هستند افرادی که میگویند عیسی به هیچ نژادی تعلق ندارد. چقدر این سخن احمقانه و بی‌معنی است. این تلاشی بیهوده است برای اینکه خوشنودی مردم را به دست آورد. عیسی از یک زن یهودی به دنیا آمد و بنابراین یک یهودی بود. همانطور که در فصل 4 انجیل یوحنا ثبت شده است، زن کنار چاه آب در سامره بسیار بیشتر از این گونه افراد در زمان حاضر می دانست. در انجیل یوحنا فصل 4 آیه 9 می خوانیم: زن تعجب کرد که یک یهودی از او آب می خواهد، زیرا یهودیان با نفرتی که از سامری ها داشتند با آنان حتی سخن نمی گفتند، چه رسد به اینکه چیزی از آنان بخواهند. و زن این مطلب را به عیسی گوشزد کرد. این زن فکر کرد که او یک یهودی است و خداوند ما نیز او را تصحیح نکرد و بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که او درست گفته بود. مشخص است سخن این زن بسیار صحیح تر است از گفته های اشخاصی که در زمان حاضر سعی می کنند واقعیت این موضوع که عیسی از نظر جسمانی یک یهودی بود را رد کنند. عیسی مسیح شخصیت انسانی کامل را داشت. او همچنین خدا است که در یک جسم بشری خود را نمایان ساخت. در روزگار ما این حقیقت مورد سوال قرار می گیرد. اما تنها عیسی تاریخی که داریم همان است که در یکی از قدیمی ترین اعتقادنامه های کلیسا در مورد او گفته شده است: انسانی صادر شده از انسان، خدایی صادر شده از خدا. من این اعتقادنامه را قبول دارم چون دقیقاً همان حقیقتی را می گوید که کلام خدا تعلیم می دهد. حال سوال این است، هدف خدا از فرستادن پسرش چه بود؟ غلاطیان فصل 4 آیه 5 می گوید تا بهای آزادی ما را از قید اسارت شریعت بپردازد و ما را فرزندان خدا بگرداند. خدا یک هدف دوگانه داشت، یک تا کسانی را که تحت شریعت اسیر هستند بازخریده و آزاد سازد، آنان فرزندانی تحت قید و بند شریعت و مذهب بودند. دقت می کنید؟ شریعت هیچگاه کسی را یک فرزند خدا نساخت و دو، خدا می خواست آنان فرزندان خدا گردند. او آنان را فرزندان خود خواند. فرزند گردیدن یا فرزند خوانده شدن معنایی متفاوت با معنای آن در جامعه امروزی دارد. فرزند خواندگی از نظر ما امروزه در ارتباط با زن و شوهری است که شاید خودشان دارای فرزندی نبوده و کودکی را به فرزندی قبول می کنند. آنها به مکانی می روند که در آنجا فرزندان بی سرپرست نگهداری می شوند و نوزادی را می بینند. آنگاه قلب آنان به آن نوزاد علاقمند شده و او را از طریق مراحل قانونی به عنوان فرزند خود انتخاب می کنند. وقتی این نوزاد فرزند آنها می شود، او را فرزند خوانده می نامیم. اما در فرهنگ رومی در روزگار پولس، فرزند خواندگی معنای متفاوت داشت. به این معنی بود که پسر خود آن فرد به فرزندی خوانده می شود. مربوط به همان مراسمی بود که در زمان بالغ شدن پسر انجام می شد. کلمه فرزند خواندگی در زبان یونانی به معنی در مقام پسر جای دادن یا نامیدن می باشد. در جایگاه پسر خوانده و اعلام می شود. یک ایماندار در خانواده خدا در جایگاه یک پسر بالغ خدا، پسری که توانایی درک حقایق خدایی را دارد، قرار گرفته و به عنوان پسر و فرزند این خانواده اعلام می شود. در اول قرنتیان فصل 2 آیه 9 الی 10 می خوانیم کتاب آسمانی نیز در این مورد می فرماید که خدا برای دوستداران خود چیزهایی تدارک دیده است که هیچ انسانی هرگز ندیده، نشنیده و به فکرش نیز خطور نکرده است. اما خدا این امور را توسط روح خود بر ما آشکار ساخته است، زیرا روح خدا از عمیق‌ترین اسرار خدا آگاهی دارد و آنها را بر ما آشکار می‌سازد. این مطلب به سادگی به این معنا است که حقیقت موجود در کلام خدا می‌تواند فقط توسط روح خدا توضیح و تفسیر شود و تا زمانی که او آن را تشریح نکند، انسان نمیتواند آن را بفهمد. تنها روح القدس میتواند کلام خدا را برای ما تفسیر کند. این است تفاوتی که امروزه در میان افراد مشخصی وجود دارد. یک فرد میتواند در مورد کلام خدا اندیشه ای عالی مطرح کند، میتواند مطلبی درباره تاریخ، باستانشناسی و زبانشناسی بیاموزد، میتواند متخصص زبان عبری و یونانی بشود، اما با این همه امکان دارد معنی و مفهوم اصلی کلام خدا را از دست بدهد. چرا؟ چون روح خدا معلم است و آن فرد از او نیاموخته است. حتی اشعیا نبی نیز در اشعیا فصل 64 آیه 4 گفته است از آغاز جهان تا به حال نه کسی دیده و نه کسی شنیده که خدای دیگری غیر از تو برای پرستندگانش چنین کاری بکند. اگر می‌خواهید درباره عیسی مسیح بدانید، فقط روح خدا می‌تواند او را برای شما مکاشفه و آشکار کند. حتی یک مسیحی که مدتها کلام خدا را مطالعه و بررسی کرده، به اندازه یک کسی که تازه مسیحی شده، در هنگام مطالعه کتاب مقدس بدون کمک روح القدس ناتوان است، چون روح خدا بایستی هر یک از آنان را تعلیم و آموزش دهد. امیدوارم مرا ببخشید که در اینجا یک مثال شخصی میزنم. تنها روشی که من میتوانم بسیاری از این چیزها را بفهمم این است که این حقایق را خودم تجربه کنم. وقتی دوران مدرسه ابتدایی را شروع کردم، در کلاس از بقیه کوچکتر بودم. زمانی که پدرم مرد، مجبور شدم مدرسه را برای 3 یا 4 سال ترک کرده و کار کنم. موقعی که میخواستم در مدرسه الهیات تحصیل کنم، میبایست بقیه سالهای از دست رفته دوران دبیرستان را جبران میکردم. بنابراین دوباره به دبیرستان رفتم و در آن از بقیه شاگردان مسنتر بودم. وقتی وارد مدرسه الهیات شدم، به زودی فهمیدم که من درباره کتاب مقدس از بقیه دانشجویان بسیار کمتر میدانم. در خانه خودمان هیچگاه کتاب مقدس را ندیده بودم. هیچ وقت دعایی را نشنیده و یاد نگرفته بودم. هیچ کتابی در مورد کتاب مقدس نخوانده بودم. دوست عزیز، نسبت به کلام خدا کاملا نادان بودم. در آن مدرسه هیچ کس نادانتر از من در ارتباط با کتاب مقدس نبود و این را احساس می کردم. در ابتدای تحصیلم وقت زیادی را صرف کردم که موضوعات ابتدایی در مورد کتاب مقدس را حفظ کنم. در وجودم احساس کمبود می کردم. وقتی اولین بار به عنوان یک جوان موعظه کردم و در بین افراد حاضر در آن جلسه افرادی مسن با موهای سفید را دیدم، با خود گفتم آنچه من به این افرادی که واقعا کتاب مقدس را میشناسند بخواهم بگویم، برای آنان مانند غذای یک نوزاد خواهد بود. اما من واقعا چشمان خود را باز کردم. متوجه شدم که هنوز هم افرادی با موهای سفید وجود دارند که در مسیح شیرخواره و نوزاد هستند. آنها هنوز بالغ نشده و رشد نکردند. حقیقت بزرگی را که در آن زمان فهمیدم این بود که روح خدا میتواند به من به عنوان یک ایماندار جوان همان اندازه تعلیم دهد که یک مسیحی مسن و بزرگسال را تعلیم میدهد. هر دوی ما میتوانیم آن را بفهمیم وقتی که روح خدا معلم ما باشد. این موضوع برای من حقیقت کاملا جدی بود و در آن زمانی که تازه خدمت خود را شروع کرده بودم، برای من تشویق و تقویت بزرگی بود. دوست من، اگر شما تازه ایمان آورده اید، همان روح خدایی که به من تعلیم می دهد می تواند به شما نیز تعلیم دهد. اگر شما فرزند خدا هستید، او شما را به مقام و جایگاه یک پسر بالغ، یک فرزند خوانده آورده است. شما اکنون قابلیت و توانایی درک حقایق روحانی را دارید. و دوست عزیز، هیچ چیزی عالی‌تر از این موضوع نیست. این حقیقت به من زمانی که ایماندار جوانی بودم اعتماد و یقین داد و همانطور امروز هم که سالها از ایماندار شدن من می‌گذرد، به من اعتماد و یقین می‌دهد. دوست من، روح خدا شما را به تمام حقیقت هدایت و راهنمایی خواهد کرد، اگر بخواهید آن را بدانید و درک کنید و اگر بخواهید که او معلم شما باشد. اکنون به سومین نکته‌ای می‌رسیم که ایمان به مسیح می‌تواند برای ما انجام دهد که شریعت و احکام مذهبی هرگز نمیتواند آن را برای ما انجام دهد، و این نکته تجربه پسران خدا است. در غلاطیان فصل 4:6 میخوانیم: پس حال چون فرزندان خدا هستیم، خدا روح فرزند خود را به قلب‌های ما فرستاد تا بتوانیم او را واقعاً پدر بخوانیم. و حال چون فرزندان خدا هستید، سخنی با قدرت است. در رومیان فصل 8 آیه 16 به این صورت میگوید: زیرا روح خدا در اعماق وجود ما به ما میگوید که ما فرزندان خدا هستیم. پولس در رومیان فصل 8 آیه 11 الی 14 چنین گفته است: و اگر روح خدایی که عیسی مسیح را پس از مرگ زنده کرد در وجود شما باشد، همان خدا بدنهای فانی شما را نیز پس از مرگ به وسیله همین روح که در وجود شماست زنده خواهد کرد. پس ای برادران عزیز، شما دیگر به هیچ وجه مجبور نیستید از امیال و خواهش‌های طبیعت گناه آلود سابق خود پیروی کنید، زیرا در این صورت گمراه و هلاک خواهید شد. اما اگر با قدرت روح خدا این طبیعت کهنه را با اعمال ناپاکش نابود سازید، زنده خواهید ماند، زیرا تمام کسانی که از روح خدا پیروی می کنند فرزندان خدا هستند. پس همچون برده ها رفتارمان آمیخته با ترس و لرز نباشد، بلکه مانند فرزندان خدا رفتار نماییم. فرزندانی که به عضویت خانواده خدا پذیرفته شدند و خدا را پدر خود می خوانند. اگر شما یک فرزند خدا هستید، خواهید خواست که توسط روح خدا هدایت شوید. امیال نفسانی و جسم ممکن است در زندگی شما پیروز شوند، ولی هرگز شما را شادان نخواهند کرد. هرگز توسط آنها خوشنود و راضی نخواهید شد، چون شما روح اسارت و بندگی که عامل ترس شماست را دریافت نکرده اید. نیازی ندارد که بگویید آنطوری که باید زندگی کنم زندگی نمی کنم و در تعجبم که آیا یک فرزند خدا هستم. دوست من، شما در عیسی مسیح آنچه را می گویید که در رومیان فصل 8 آیه 15 الی 16 نوشته شده است: پس همچون برده ها رفتارمان آمیخته با ترس و لرز نباشد، بلکه مانند فرزندان خدا رفتار نماییم. فرزندانی که به عضویت خانواده خدا پذیرفته شده اند و خدا را پدر خود می خوانند، زیرا روح خدا در عمق وجودمان به ما می گوید که ما فرزندان خدا هستیم. این قسمت در نامه رومیان مطالب خلاصه نشده ای از همان موضوع مطرح شده در نامه به غلاطیان است و در اینجا به تمام آن اشاره کردم. در متن اصلی آیه 15 در رومیان فصل 8 به زبان یونانی از کلمه بابا به جای پدر استفاده شده که در واقع نشان دهنده یک رابطه بسیار صمیمی و نزدیک بین پدر و پسر است. خدا پدر عالی و آسمانی من است که می توانیم او را بابای خود صدا بزنیم، هرچند که ممکن است نتوانیم این کلمه را به راحتی به زبان بیاوریم. او می خواهد بسیار نزدیک به ما باشد. غلاطیان فصل 4 آیه 7 می گوید: بنابراین دیگر غلام نیستیم، بلکه فرزندان خدا می باشیم و به همین علت وارث نیز هستیم و هرچه از آن خداست به ما نیز تعلق دارد. بنابراین روح خدا به شما این تجربه را می دهد که یک پسر یا فرزند خدا باشید. به همین دلیل می توانید خدا را پدر خود صدا بزنید. نه فقط گفتن یک کلمه یا استفاده از یک کلمه در حالت روحانی و پرهیزکارانه یا دینی که بگویید ای پدر آسمانی، بلکه می توانید خدا را پدر شخصی خود صدا زنید، چون روح خدا در درون قلب شما به این حقیقت شهادت می دهد که فرزند او هستید. او پدر ما ایمانداران است و روح خدا در هر ایماندار این حقیقت را مکاشفه می کند. این به ما آن تجربه یک پسر یا فرزند خدا بودن را می دهد. ما می توانیم در عیسی مسیح خدا را پدر خود صدا بزنیم و به او نزدیک شویم. در ایمان به عیسی مسیح ما فرزند خدا بودن را تجربه می کنیم و فرزند خدا می شویم. افراد زیادی هستند که ایمان دارند تنها راه برای اینکه بتوانید تجربه‌ای با خدا داشته باشید این است که به درجه و سطحی بالاتر در قدوسیت و پاکی برسید. شما بایستی مقدس شوید یا اینکه میگویند شما باید تجربه تعمید روح القدس را بخواهید و آن تجربه را داشته باشید تا شخصی روحانی و یک مسیحی واقعی شوید. آنها تأکید و اصرار می کنند تا شما به آن سطح از روش نرسید هرگز تجربه ای را با خدا نخواهید داشت. دوست من، اجازه دهید در اینجا به شما اطمینانی دهم که اگر شما تازه ایمان به مسیح آورده اید یا یک ایماندار ضعیف در ایمان هستید می توانید به عنوان یک پسر و فرزند خدا تجربه ای را با خدا داشته باشید بدون رسیدن به آن درجات و سطحی که بعضی به اصطلاح مسیحیان ادعا می کنند. چون فرزندی خدا از طریق ایمان به مسیح می آید همین کافی است. وقتی افرادی به یک درجه یا سطح بالاتر روحانی می رسند به این سمت تمایل پیدا می کنند که فکر کنند آنها از بقیه مردم برتر، روحانیتر و رشد یافته تر هستند. اما واقعیت این است که ما همیشه همان فرزندان کوچک نادان خدا می باشیم. اگر صادق باشیم، ما همیشه پر از نادانی، سرسختی و لجاجت، اشتباه و گناه، ترس و ضعف ها می باشیم. ما هیچگاه عالی و بهتر نیستیم. او عالی و برتر است. خداوند عیسی مسیح عالی و باشکوه است و ایمان به او آن تجربه عظیم را به ما خواهد داد. من به تجربه با خدا ایمان و باور دارم و احساس می کنم که امروزه افراد زیادی به یک تجربه با خدا احتیاج دارند. ایمان به عیسی مسیح تجربه عظیم فرزند خدا شدن را برای شما به همراه خواهد داشت. کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 12 الی 13 میگوید: اما او به تمام کسانی که به عیسی مسیح ایمان آورند این حق را داد که فرزندان خدا گردند. بلی، فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. این اشخاص تولدی نو یافتند، نه همچون تولدهای معمولی که نتیجه امیال و خواستهای آدمی است، بلکه این تولد را خدا به ایشان عطا فرمود. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.